صبحانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز. با عرض سلام و درودهای گرم خدمت همه شما دوستداران گرامی رادیو فردا در این بامداد روز سه‌شنبه 29 اردیبهشت 1394 خورشیدی برابر با 19 ماه می 2015 میلادی. امروز اگر در بامداد هوای اغلب شهرهای کشور آفتابیه، در بعد از ظهر به تدریج در کرانه‌های دریای خزر، شمال غرب کشور و نیز در تهران، قزوین، زنجان و سمنان هوا به تدریج ابری خواهد شد، همراه با اندکی باران در سمنان و اندکی باد و باران در زاهدان. در مشهد، بیرجند، یزد، شیراز، اهواز، کرمانشاه و ایلام نیز پیشبینی هوایی غبارآلود میشه. امروز حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 21 درجه در اردبیل تا 29 درجه در تهران و سمنان، 25 درجه در مشهد، رشت و زنجان، 31 درجه در اصفهان و 33 درجه در یزد. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حد اکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 26 درجه در بافت تا 41 درجه در اهواز، آبادان، امیدیه و ایران شهر، 28 درجه در کرمان و زاهدان، 31 درجه در شیراز، 39 درجه در بندر عباس و 33 درجه در بوشهر و بم. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. در تیم بامدادی رادیو فردا سردبیر برنامه مهرداد میردامادیه، در هیئت تحریریه کیان معنوی و مسئول تهیه خبر رویا کریمی مجد که همینک با او همراه میشیم برای آگاهی از تازه ترین خبرها. با سلام به شما رویا.
من هم سلام میکنم و روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم. بیش از 3000 شبه نظامی شیعه برای بازپسگیری شهر رمادی در استان انبار عراق به یک پایگاه نظامی در نزدیکی این شهر وارد شدند. در همین حال شاهدان عینی به آسوشیتد پرس گفتند که نیروهای موسوم به خلافت اسلامی هم با خودروهای جنگی به سمت این پایگاه نظامی در حرکتند. اعضای گروه خلافت اسلامی یک روز پس از تصرف کامل شهر رمادی، مرکز استان انبار، برای یافتن نیروهای ارتش و پلیس عراق جستجوی خانه به خانه را در این شهر آغاز کردند. فرهان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل، گفته است که در روزهای اخیر 6500 خانواده از این شهر گریختند. وزیر دفاع ایران روز دوشنبه در دیدار با حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، در بغداد حمایت تهران را از تمامیت ارضی آن کشور اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، حسین دهخان با اشاره به اینکه حمایت از وحدت و یکپارچگی عراق کمک به تحکیم امنیت فراگیر و مشارکت در توسعه و پیشرفت سلسل راهبردی ایران به عراق است، افزود ایران ارتباط خود را به عراق محدود به جریان، حزب، طایفه و قومیت خاصی نکرده است. علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی، گفت ایران آماده است به عراق برای مقابله با نیروهای گروه خلافت اسلامی کمک کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، علی اکبر ولایتی روز دوشنبه در بیروت گفت اگر دولت عراق رسما از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کند، ایران این درخواست را اجابت خواهد کرد. آقای ولایتی برای شرکت در همایشی به نام همایش علمایی بین‌المللی برای فلسطین صبح دوشنبه وارد بیروت شد. و در پی پایان مهلت 5 روزه آتش‌بس در یمن، حملات هوایی عربستان سعودی علیه شیعیان حوثی در یمن از سر گرفته شد. در همین حال به گفته سخنگوی سازمان ملل، بانکیمون، دبیر کل این سازمان ابراز امیدواری کرده است که درگیری‌ها تا تشکیل یک کنفرانس صلح در یمن متوقف شود. از روز یکشنبه نشستی 3 روزه برای حل بحران یمن در ریاض، پایتخت عربستان، آغاز به کار کرده. حوثی‌ها در این نشست شرکت نکردند، اما نمایندگان علی عبدالله صالح، رئیس جمهور شین یمن، در آن حاضر هستند. فرهان حق، سخنگوی سازمان ملل، همچنین اعلام کرده که از اول فروردین تا کنون بیش از 1800 تن در یمن کشته و نزدیک به 20000 تن مجروح شدند. بنابراین گزارش از آغاز حملات هوایی علیه نیروهای حوثی در یمن، بیش از 500000 تن نیز آواره شدند. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک طرح عملیات نظامی برای مبارزه با قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه را تصویب کردند. این اولین گام در مبارزه با قاچاقچیان عمدتاً لیبیایی است که اجرای کامل آن به تایید سازمان ملل متحد نیاز دارد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه این مصوبه را آغاز اقدامات اتحادیه اروپا دانست و تاکید کرد که باید کار برنامه‌ریزی عملیاتی آن آغاز شود. ستاد مرکزی عملیات نظامی اتحادیه اروپا در روم پایتخت ایتالیا خواهد بود. در عملیات اتحادیه اروپا قرار است از هواپیماهای تجسسی و شناورهای جنگی برای رهگیری و نابودی قایق‌های قاچاقچیان انسان استفاده شود. در هفته‌های گذشته بیش از 1000 مهاجر که توسط قایق از سواحل لیبی به سمت جنوب اروپا در حرکت بودند، توسط نیروی دریایی و واحدهای امداد ایتالیا نجات یافتند. سازمان بین‌المللی مهاجرت تخمین زده که در سال جاری میلادی بیش از 1800 مهاجر به هنگام عبور از دریای مدیترانه جان خود را از دست دادند. و تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی خبر داده که خانم محمدی تهدید کرده است در صورتی که داروهای اصلی خود را در زندان دریافت نکند ناچار به اعتصاب قضا خواهد بود. آقای رحمانی در گفتگو با رادیو فردا گفته همسرش روز یکشنبه برای دومین بار با فرزندانش ملاقات داشته و افزوده است که بیماری او در حال حاد شدن است و در همین چند روز هم حال او رو به وخامت گذاشته است. به گفته وی مسئولان زندان از تحویل دادن دو داروی مهم به خانم محمدی خودداری کردند.
با سپاس از رویا کریمی مجد، اینک که به اتفاق نگاهی بندازیم به آنچه در ادامه و تا ساعت 7:30 خواهیم داشت. پس از اعلام تصرف کامل شهر رمادی عراق توسط نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی، در حالی که خانواده‌ها شهر را ترک می‌کنند، شبه نظامیان شیعه برای بازپسگیری شهر از دست گروه داعش بسیج می‌شوند. نظر یک تحلیلگر را در این زمینه خواهیم شنید. در بحث اقتصادی روز امروز فریدون خاوند درباره چشمانداز رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی و اینکه این رشد چقدر باید باشد تا کار تولید کند تحلیل خواهد کرد. مثل هر روز در همراهی شهرام رفیزاده دیداری خواهیم کرد از تیترها و مطالب عمده روزنامه‌های امروز ایران، هم روزنامه‌های سراسری کشور و هم گزارش‌ها و مطالبی از مطبوعات استان‌های مختلف ایران. برای آگاهی از تازه‌های جهان ورزش با مهدی رستم‌پور وعده داریم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو هم در این بخش می‌شنویم، به اضافه پیامک‌های شما که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک دو شماره تلفن در اختیار شماست: 2048 799 599 800 و 860. یک روز پس از تصرف کامل شهر رمادی توسط نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش، خبرها حکایت از آن داره که حدود 3000 شبه نظامی شیعه برای کمک به ارتش عراق به منطقه گسیل شدند. در همین حال آمریکا هم اعلام کرد که برای بازپسگیری رمادی به دولت عراق کمک خواهد کرد. کیان معنوی در گزارشی با یک تحلیلگر هم گفتگو کرده و نظر او را درباره تازه ترین تحولات عراق پیرامون تصرف رمادی مرکز استان علمبار جویا شده.
حرکت شبه نظامیان شیعه برای کمک به ارتش عراق در بازپسگیری رمادی در حالی انجام می‌گیرد که به گزارش خبرگزاری فرانسه تاکنون حیدر العبادی نخست وزیر عراق و همچنین ایالات متحده و رهبران سنی مذهب استان انبار از یاری گرفتن از گروه‌های شیعه عمدتاً مورد حمایت ایران در نبرد رمادی پرهیز کردند. بنابر گزارش‌ها رهبران شبه نظامیان شیعه نیز می‌گویند که بر این باورند که دولت عراق نمی‌تواند به تنهایی و بدون استفاده از گردان‌های شیعی موسوم به بسیج مردمی از عهده نبرد با داعشی‌ها برآید. این گروه‌های مختلف شیعه اعلام کردند که از قبل یگان‌های خود را در مناطق مختلف استان انبار از جمله در پیرامون شهرهای فلوجه و حبانیه مستقر کرده و آماده‌اند تا حلقه را بر شهر رمادی تنگ‌تر کرده و داعشی‌ها را از رمادی بیرون برانند. سقوط رمادی و پیشروی داعش در استان انبار تهدید این گروه علیه شهر کربلا و اماکن مقدس شیعی در غرب عراق را افزایش داده است. در مورد همکاری شبه نظامیان شیعه با ارتش، دیدگاه نادر انتصار استاد علوم سیاسی و تحلیلگر در آمریکا را جویا شدیم.
ارتش عراق ثابت شده به خودی خود نمیتونه در مقابل داعش موفق بجنگه. موفقیت هم که داشتن موقعی بوده که گروه های شبه نظامی اول رفتن داعش رو یه مقدار کاروپول کردن، فرار دادن، بعد ارتش عراق اومده اونجا رو مثلا گرفته و یه مقدار اداره کرده، ولی به خودی خود در نبرد، در نبردهای جنگی هیچ وقت موفق نبوده. این هم همونطوره. بنابراین تنها راهی که بتونه رمادی رو پس بگیرن اینه که کمک بگیره از گروه‌های شبه نظامی عراق.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، همزمان با تصرف رمادی از سوی داعش و آغاز تلاش‌ها برای بازپسگیری این شهر، حسین دهقان وزیر دفاع ایران نیز روز دوشنبه در صدر یک هیئت بلندپایه دفاعی وارد بغداد شده است. بنابراین گزارش در این سفر قرار است طرفین در خصوص آنچه بررسی راه‌های هم‌افزایی بیشتر برای مبارزه قاطع با تروریسم و ایجاد امنیت اعلام شده مذاکره کنند. حیدر البادی نخست وزیر عراق تاکنون بارها تاکید کرده که این سربازان عراقی هستند که در مقابل داعش می‌جنگند، نه نیروی خارجی. وی به تازگی در واکنش به مطرح شدن نام برخی از فرماندهان سپاه پاسداران در جنگ با داعش گفت که درست نیست فداکاری ها و پیروزی های سربازان عراقی را به نام دیگران اعلام کرد. جمهوری اسلامی ایران به گفته مقامات نظامی حکومت ایران تاکنون در مقابله با داعش نقش ایفا کرده است. این نقش چگونه بوده؟ نادر انتصار میگوید
نقش ایران که هیچ وقت به اون ترتیب نقش سربازان پیشرو هیچ وقت نبوده. ولی خب شکی در این نیست که از نظر استراتژیکی و برنامه ریزی چگونه باید نبرد انجام بشه و غیره، اینها رو بدون کمک ایران این شبه نظامیان شیعه عراق هیچ وقت نمیتونستن با خودشون انجام بدن. جنگ خیابانی رو تن به تن و خود عراقی ها بودن که میکردن، ولی برای شکی در این نیست که کمک استراتژی ایران و همطور بمباران هوایی که آمریکا کرده کمک‌های بسیار موثری کردن تا حالا.
در همین حال جف راتکه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه تاکید کرد که آمریکا در بازپسگیری رمادی به دولت عراق کمک خواهد کرد.
And so there's no denying that this is a setback, but there's also no denying that the United States will help the Iraqis take back Ramadi.
اظهارات وزارت خارجه آمریکا پس از آن منتشر شد که خبرگزاری رویترز به نقل از فرماندهان نظامی و مقام‌های سیاسی آمریکا گزارش داد که ایالات متحده همچنان قصدی برای اعزام نیروی پیاده نظام به عراق ندارد. سازمان ملل روز دوشنبه اعلام کرد که در روزهای اخیر 6500 خانواده از شهر رمادی گریختند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. شماری از پیام‌های تلفنی شما به دستمون رسیده که درباره مسائل مختلف اظهار نظر کردید. به اتفاق می‌شنویم.
ای شما سینه چاکان بیت رهبری، مردم شریف ایران در رنج و سختی روزگار می‌گذرانند. به جز راندخاران وابستگان به بیت و قاچاقچیان مرتبط با سپاه پاسداران، نه معلم حقوق و آسایشی دارد و نه کارگر حقوق منظم ماهانه و بیمه سلامتی، نه نویسنده حق انتشار دارد و نه شاعر و خواننده در اون مملکت حق شرکت در مجامع عمومی. جمع عظیمی از فرزندان پاک اون آب و خاک رو هم در بند و سیاه‌چالاتون اسیر کردید.
من یک کارگری هستم که در حین کار دوتا دستم و به قول ناقص شده، دوتا دستم از کار افتاده شده. برجی 70 تومن به من مستمری میدن، زن دارم، 3 تا بچه دارم. حالا شما بفرمایید این کمک‌های بشر دوستانه رو چرا به ما نمی کنن؟ نکنه فکر میکنن ما بشر نیستیم، فکر میکنن ما باد هوا میخوریم. خواهش میکنم پیغام منو به گوش مسئولین برسونید. ممنون میشم.
من یک کارگر هستم که سالها سال توی اسدیه با شرکت‌های بزرگ خارجی و داخلی کار کردم. الان 6 ماه است که بیمه شدم و قرار بیمه بیکاری بدن. مدت هاست هر چی میریم، یا امروز میگم فردا میریزیم، فردا میگن این ما میریزیم، اون ما میگن هشتم میریزیم، دهم میریزیم، هیچ کس هم جوابونو نمیده. قبلا با پیمانکارا که ما بحثمون میشد قرارداد داشتیم، میگفتیم شکایتونو به اداره کار میکنیم، ولی الان نمیدونیم باید به کجا شکایت بکنیم. لطف کنید صدای منو پخش کنیم. این بدبختی ماست. فاتوره 6 ماه آخه چجوری آدم اجاره خونه‌شو بده؟ چجوری باید ارزاق خونه‌شو تامین کنه، خانواده 4 5 نفرشو اداره بکنه؟
خانم نرگس محمدی، شما که دولت ایران میگی بشر دوستانه به یمن کمک میکنید، این خانم را داروهایش چرا گرفتید؟ مگه این بشر نیست؟ ای بی قانون و بی عدالتی که شما دارید.
چشمانداز رشد اقتصادی ایران در سال جاری خورشیدی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
سلام بر شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی ربیعی وزیر کار و تعاون و امور اجتماعی نرخ رشد اقتصادی ایران رو در سال جاری خورشیدی 5% پیش بینی کرده. میخواستم آقای خاوند از شما بپرسم این پیش بینی تحقق پذیره؟
نرخ رشد که مهمترین شاخص اقتصادی کشور است، بر پایه نوسان‌های تولید ناخالص داخلی اندازه‌گیری میشه. تولید ناخالص داخلی ارزش تمام کالاها و خدماتی است که طی یک دوره معین، مثلا یک سال، در یک کشور تولید میشه. اگر ارزش تولید ناخالص داخلی در کشوری نسبت به سال ما قبل رشد پایینی داشته باشه یا بدتر از اون منفی باشه، اون کشور دچار تنگنا است. دستگاه‌های تولیدیش از نفس افتاده و سطح اشتغال در اون پایین میاد. رشد منفی بلایی بود که در سالهای 91 و 92 بر سر اقتصاد ایران اومد. در سال 93 گویا نرخ رشد ایران رسیده به 3%. برای سال جاری، سال 94، آقای ربیعی وزیر کار نرخ رشد 5% رو پیش بینی میکنه. این پیش بینی خیلی خوشبینانه تر هست از پیشبینی سایر مسئولان اقتصادی ایران، از جمله ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی که در گفتگو با تایمز مالی نرخ رشد 3% رو برای اقتصاد ایران در سال جاری پیشبینی میکنه و اغلب روی همین 3% پیشبینی هاشون با بنیاد داره تا روی 5% آقای ربیعی.
سازمان های بین المللی در زمینه نرخ رشد ایران در سال جاری چه پیشبینی هایی دارن آقای خاوند؟
برای سال 2015، امسال، صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران رو 0.6% و بانک جهانی 0.9% پیشبینی میکنه که میبینیم فاصله زیادی داره با پیشبینی مسئولان ایرانی، به خصوص آقای ربیعی. برای سال 2016 هم نرخ رشدی که این دو سازمان برای ایران پیش بینی میکنند از محدوده 1% یا کمی بیشتر بالاتر نیست.
احتمالاً آقای ربیعی با تکیه بر حل و فصل مسئله هسته‌ای و رفع تحریم‌ها فرض رو بر این گذاشته که نرخ رشد ایران در سال جاری به 5% خواهد رسید. آیا با نرخ رشد 5% بیکاری هم عقب خواهد رفت؟
تردیدی نیست که رفع تحریم و عادی شدن روابط ایران با جامعه اقتصادی بین المللی تأثیر بسیار مثبتی خواهد داشت بر فضای کسب و کار ایران، البته به شرط اینکه همزمان دولت روحانی با انجام یک سلسله برنامه‌های اصلاحی شرایط مناسبی رو برای دوره پسا تحریم به وجود بیاره، از اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها گرفته تا اصلاح نظام بانکی و بازنویسی قانون کار و مبارزه با فساد و غیره. اگر این اصلاحات بنیادی در فضای کسب و کار ایران انجام نگیره، شور و شوق ناشی از رفع تحریم خیلی زود فرو میشینه. در مورد رابطه نرخ رشد و بازار کار، محافل کارشناسی و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی از جمله همین وزیر کار میگویند کشور برای عقب نشاندن بیکاری باید هر سال 800 هزار شغل به وجود بیاره و چون هر 1% رشد 100 تا 120 هزار فرصت شغلی به وجود میاره، نرخ رشد اقتصادی کشور باید به 8% برسه تا بیکاری مهار بشه. پس اون 5% آقای ربیعی هم کافی نخواهد.
بسیار خوب آقای خاوند، خیلی ممنونم از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. سه‌شنبه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان رادیو فردا.
در همراهی همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده هستیم، ببینیم از روزنامه‌های ایران چه مطالبی برامون داره. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
نخست نگاهی دارید به تیترهای صفحات نخست سه روزنامه مردم سالاری، جوان و آرمان.
ولی روزنامه مردم سالاری امروز در تیتر یک خودش خبر داده که آقای محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت سرانجام تایید کرده که 4 میلیون یارانه بگیر طی دو ماه اخیر از فرست دریافت کنندگان یارانه نقدی در ایران حذف شدن. عکسیه که روزنامه مردم سالاری مربوط است به قهرمانی ایران در رقابت‌های جهانی تکواندو و این روزنامه نوشته که تیم ملی تکواندو ایران با حذف نمایندگان روسیه و کره جنوبی تونسته قهرمان جهان بشه در بادی‌هایی که در روسیه برگزار می‌شد. روزنامه جوان هم در تیتر یک خودش گزارشی منتشر کرده با عنوان صبحانه کاری با نان بیکاری درباره حذف شرکت‌های ایرانی و افزایش واردات به ایران. عکسیه که این روزنامه مربوط است به دیدار رهبر جمهوری اسلامی با اعضای ستاد برگزاری کنگره شهدای پیشمرگان کرد که ایشون به نوشته روزنامه جوان گفته که آمریکا در دشمنی با اسلام شیعه و سنی نمیشناسد. روزنامه آرمان هم عکسیه که خودش رو به کاریکاتوری از آقای اکبر ترکان اختصاص داده، مشاور ارشد آقای حسن روحانی، که ایشون گفته دوران استیضاح تمام شده و دولت و مقام‌های دولتی تن نخواهند داد به درخواست‌های شخصی نمایندگان مجلس شورای اسلامی. یک خبر همین روزنامه منتشر کرده درباره یارانه‌ها و گفته که اعتراض حذف شدگان تا 15 روز آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
روزنامه ایران از خیز دولت برای حذف مؤسسات مالی غیر مجاز خبر داده آقای رفیع‌زاده.
بله، روزنامه ایران که نزدیک است به دولت 11 در گزارش مفصلی خبر داده که آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی و همچنین برخی دیگر از مقام‌های اقتصادی دولت 11 تأکید کردند که دولت تمام مؤسسات مالی و اعتباری غیر مجاز رو حذف خواهد کرد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم به نوشته این روزنامه چون این برنامه‌ای رو تدارک دیده و البته این روزنامه آمارهایی درباره وجود مؤسسات مالی غیر مجاز هم منتشر کرده که نوشته شمار این مؤسسات حتی به چند هزار میرسه در سراسر کشور.
روزنامه شرق گزارشی داره درباره ابهام در تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها.
ولی روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که اواخر فروردین سال 93 برای اولین بار موضوع تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها در عمر مجلس نهم مطرح شد و مربوط هست این موضوع به حوادثی که در بند 350 زندان اوین رخ داد، بندی که زندانیان سیاسی در اون نگهداری میشن و مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن در اون زمان. اما این روزنامه نوشته که با گذشت بیش از یک سال از طرح تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها چون این کاری انجام نشده و حالا برخی از نمایندگان مجلس میگن که نیازی نیست که از سازمان زندان‌ها تحقیق و تفحص به عمل بیاد. البته این روزنامه نوشته که آقای مجتبی رحمان‌دوست که یکی از طراحان این تحقیق و تفحص بوده گفته که من این طرح رو تا حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهم.
استقرار گشت‌های امنیت اخلاقی در بزرگراه‌ها عنوان گزارشی است در روزنامه اطلاعات.
روزنامه اطلاعات خبر داده که برخورد نیروی انتظامی با اون چیزی که این نیرو بد پوششی و کشف حجاب توصیف میکنه به بزرگراه‌های تهران کشیده شده و به نوشته این روزنامه گشت‌های امنیت اخلاقی نیروی انتظامی تهران از چند روز پیش در بزرگراه‌ها مستقر شدند با سرنشینان و رانندگان خودروهایی که از نظر نیروی انتظامی حجاب مناسب نداشته باشند این گشت‌ها برخورد میکنه.
روزنامه قانون اظهارات وکیل جیسون رضاییان رو درباره مطالعه پرونده خبرنگار بازداشت شده واشنگتن پست در ایران مورد توجه قرار داده.
بله، روزنامه قانون در این گزارش اشاره کرده که خانم لیلا احسن وکیل جیسون رضاییان روزنامه نگار زندانی در ایران گفته که مطالعه پرونده این خبرنگار رو به پایان بردن و منتظر تعیین وقت از سوی دادگاه هستیم که زمان محاکمه آقای جیسون رضاییان مشخص بشه. البته روزنامه قانون در این گزارش مروری هم کرده به بازداشت جیسون رضاییان که در 31 تیر ماه سال 93 به همراه همسر خودش و چند نفر دیگر بازداشت شده بود و تاکنون نزدیک به 11 ماه بیش از 10 ماه هست که ایشون در بازداشت بسن.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
در میان پیامک های شما شنونده درباره مسئله مهاجرانی که از مدیترانه عبور میکنن اظهار نظر کرده و گفته که اروپا و آمریکا بر سر خاورمیانه ظلم کردن، حالا از پذیرش پناهجو جلوگیری میکنن. شنونده دیگری اظهار محبت کرده به رادیو فردا و درودهای گرم فرستاده، سپاسگزاریم از ایشون. و شنونده دیگری هم گفته طعم و کیفیت شیر قابل آشامیدن نیست. نمیدونم منظورشون شیر یا آب شیر در تهران. به هر حال الان با مهدی رستم‌پور وعده داریم.
با سلام خدمت بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران خوبم در رادیو فردا، صبح همگی بخیر. تیم ملی تکواندوی ایران موفق شد برای دومین بار عنوان قهرمانی جهان رو نصیب خودش بکنه با 3 مدال طلا، در حالی که در روز پایانی خدابخشی تونست در وزن 80 کیلوگرم هم استیون لوپز آمریکایی رو شکست بده که پر افتخارترین تکواندوی دنیاست و هم در فینال حریف انگلیسی رو از پیش رو برداره و به این ترتیب با این 3 نشان طلا و مدال برنزی که تیم ایران به دست آورده بود دومین قهرمانی ایران در تاریخ مسابقات جهانی تکواندو رقم خورد. کلن 42 ساله که این مسابقات داره برگزار میشه و طی این مدت 20 دوره کره جنوبی قهرمان شده و 2 بار هم ایران و هیچ کشور دیگه‌ای نتونسته در تکواندو جهانی تا کنون عنوان قهرمانی رو نصیب خودش بکنه. جالبه در این دوره از مسابقات تیم کره جنوبی به عنوان 4 دست پیدا کرد و این روس‌ها بودن میزبان مسابقات که در سکوی 2 قرار گرفتن. برای تکواندو زنان ایران هم اتفاق بزرگی در این مسابقات رخ داد و برای اولین بار در تاریخ تکواندو زنان ایرانی تونستن مدال بگیرن. کیمیا علیزاده تونست به مدال برنز دست پیدا کنه. ضمن اینکه رضا مهماندوست سرمربی سابق تیم ملی ایران هم به عنوان سرمربی تیم جمهوری آذربایجان این تیمو کمک کرد تا اولین طلای تاریخ خودش در تکواندو قهرمانی جهان رو به دست بیاره که به هر حال خبر تکواندو لابلای اخبار پرحاشیه روزهای اخیر فوتبال شاید تا حدودی کمرنگ جلوه داده شد، گرچه مقامات سیاسی ایران از رهبر تا رئیس جمهور و رئیس مجلس همه پیام‌های تبریکی رو به همین مناسبت صادر کردن. اما به حاشیه‌های فوتبال اشاره کردیم. برنامه 90 دیشب اختصاص داشت، بخش عمده‌ای از این برنامه به حاشیه‌های تبریز. در پایان هم مشخص نشد که اولین نفری که حاشیه رو در ورزشگاه و شایعه رو در واقع مطرح کرده نتیجه 2-2 بازی سپاهان و سایپا چه کسی بوده و کسی این مسئولیت رو به عهده نگرفت. در نهایت هم استاندار آذربایجان شرقی روی خط برنامه تاکید کرد که از ابتدا، یعنی از روزهای قبل به گفته او 10 مونده به بازی، از فدراسیون خواسته بودند که روی مسئله داوری تجدید نظر بکنه، ولی در نهایت به گفته اونها بحث داوری تأثیر گذار بوده در رقم خوردن این ماجرا. اما امروز در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از مرحله یک هشتم نهایی پرسپولیس در یک بازی حساس در ورزشگاه آزادی میزبان الهلال عربستانه. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. تا فردا و تازه‌ترین خبرها از جهان ورزش، بدرود.
7:30 دقیقه بامداد با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. برای ادامه صبحانه با خبر نخست بار دیگه با رویا کریمی مجد همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
بیش از 3000 شبه نظامی شیعه برای بازپسگیری شهر رمادی در استان انبار عراق به یک پایگاه نظامی در نزدیکی این شهر وارد شدند. در همین حال شاهدان عینی به آسوشیتد پرس گفتند که نیروهای موسوم به خلافت اسلامی هم با خودروهای جنگی به سمت این پایگاه نظامی در حرکتند. وزیر دفاع ایران روز دوشنبه در دیدار با حیدر علی‌آبادی نخست وزیر عراق در بغداد حمایت تهران را از تمامیت ارضی آن کشور اعلام کرد. علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه در بیروت گفت اگر دولت عراق رسما از جمهوری اسلامی ایران درخواست کمک کند، ایران این درخواست را اجابت خواهد کرد. در پی پایان مهلت 5 روزه آتش بس در یمن، حملات هوایی عربستان سعودی علیه شیعیان حوثی در یمن از سر گرفته شد. وزرای خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در بروکسل پایتخت بلژیک طرح عملیات نظامی برای مبارزه با قاچاقچیان انسان در دریای مدیترانه را تصویب کردند. این اولین گام در مبارزه با قاچاقچیان عمدتاً لیبیایی است که اجرای کامل آن باید به تایید سازمان ملل برسد. تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی خبر داده که خانم محمدی تهدید کرده است در صورتی که داروهای اصلی خود را در زندان دریافت نکند ناچار به اعتصاب قضا خواهد بود. مصطفی دانشجو وکیل و فعال حقوق دراویش گنابادی پس از تحمل بیش از 4 سال حبس در زندانهای اوین و ساری با پایان یافتن مدت محکومیتش آزاد شد. مقامهای آمریکایی روز دوشنبه گفتند که واشنگتن از عراق برای بازپسگیری شهر رمادی و دیگر مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی پشتیبانی می‌کند، اما قصد اعزام نیروی پیاده نظام به آن کشور را ندارد. وزارت امور خارجه ایران نیز شدیداً به سخنان وزیر خارجه بحرین اعتراض کرد. وزیر خارجه بحرین در صفحه توییتر خود با انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی از او خواسته بود تا از ایجاد شر در کشورهای عربی پرهیز کند.
با سپاس از رویا کریمی مجد. در ادامه صبحانه با خبر نخست گزارشی خواهیم داشت درباره خوشبینی مقامات جمهوری اسلامی در پیوند با لغو تحریم‌ها که میتونه کمک بکنه به گفته مقامات جمهوری اسلامی در افزایش تولید نفت. سپس بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده وعده داریم برای نگاهی به مطالب عمده مطبوعات استانهای مختلف ایران. فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که در صورت لغو تحریم‌های نفتی ایران می‌تواند در فاصله 3 ماه تولید نفت خودش را افزایش داده و روزانه 2,500,000 بشکه نفت تولید کنه. جواد کوروشی.
رکن‌الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران روز دوشنبه در حاشیه کنفرانس نفت و گاز آسیا در کوالالامپور پایتخت مالزی به خبرگزاری رویترز گفت تهران امیدوار است که پس از امضای توافق هسته‌ای با کشورهای 5+1 و برداشته شدن تحریم‌ها علیه نفت و گاز ایران، صادرات خود را ظرف 3 ماه به سطح پیش از اعمال تحریم‌ها افزایش دهد. به گفته آقای جوادی ایران می‌تواند در صورت لغو تحریم‌ها صادرات روزانه خود را حدود 2,500,000 بشکه برساند. بازار آینده نفت ایران به گفته معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی آسیا خواهد بود که میتواند بیش از 50% از صادرات نفت ایران را به خود اختصاص دهد. در پی اعمال تحریم‌های نفت و گاز، صادرات نفت خام ایران از سال 2012 میلادی به حدود 1,000,000 بشکه در روز سقوط کرده است. از نصیر شیرخانی روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل نفت و گاز در بیروت پرسیدم با در نظر گرفتن وضعیت صنعت نفت ایران، آیا ایران می‌تواند آنچنان که معاون وزارت نفت می‌گوید در طول 3 ماه صادرات نفت خود را به 2,500,000 بشکه در روز برساند؟
نصیر شیرخانی.
اگه ایران بخواد صادراتش رو به 2.5 میلیون بشکه برسونه در روز، الان صادرات ایران حدود 1 میلیون بشکه هستش. من فکر کنم اگر ماه جون تحریم ها برداشته بشه و ایران وارد عمل بشه، یعنی هم اعتبار مالیش رو داشته باشه و همین که خسارت نفت بودجه کافی داشته باشه از دولت مرکزی که بتونه توریدات نفت و بارا ببره، حداقل 2 سال طول میکشه که ایران بتونه جایگاه قبلیش رو دست بیاره و صادراتش رو حدود 2.5 میلیون بشکه برسونه. افزایش صادرات به حدود 2.5 میلیون بشکه مستلزم اینه که ایران بتونه به سرعت اون مشتریهایی رو که قبلا داشته و این مشتری الان به سراغ کشور دیگه رفتن مثل عربستان و امارات و کویت، اینا رو دوباره جذب کنه به طرف خودش و از طرف دیگه هم بتونه اون میادین نفتی که الان از چرخه تولید خارج شدن اینا رو به تدریج برگردونه به حالت سابق که بتونه تولیدش رو بالا ببره که نهایتا بتونه صادراتش رو به 2.5 میلیون بشکه برسونه که بتونه در واقع بشه که از مرای اصلی اوپک ایران اون موقع میتونه در رده مثل عراق قرار بگیره، چون الان جایگاه سومو داره در اوپک و فکر کنم حتی اگر به 2.5 میلیون بشکه برسه و عراق هم بتونه طوری که پیشرفت کرده این افزایش رو ادامه بده، تولید نفت عراق دارم میگم ادامه بده و صادرش رو بیشتر بکنه، باز ایران جایگاه قبلیش رو از دست داده و میشه گفتش که سومین صادر کننده نفت در سازمان اوپک خواهد بود.
معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی روز دوشنبه به خبرگزاری رویترز گفت فکر نمی کند که اوپک در اجلاس آینده خود در ماه ژوئن حجم تولید کشورهای عضو را کاهش دهد. ایران انتظار دارد که اعضای اوپک راه را برای کاهش تولید باز کنند، اما تا کنون نشانه مبنی بر این که دیگر اعضای اوپک علاقه به کاهش عرضه داشته باشند وجود ندارد. رکن الدین جوادی که برای شرکت در 17مین دوره کنفرانس نفت و گاز آسیا در مرکز هماشای شهر کوالالامپور به سر میبرد به خبرگزاری رویترز گفت ایران همچنان در اجلاس آینده اوپک برای کاهش حجم تولید نفت اوپک تلاش خواهد کرد. ایران در کنار ونزوئلا از جمله کشورهای عضو اوپک است که برای کاهش حجم تولید نفت برای مقابله با کاهش بهای آن در بازارهای جهانی تلاش می‌کند، اما کشورهای دیگر عضو اوپک به رهبری عربستان با کاهش تولید نفت در اوپک همچنان مخالفند. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران پیش بینی کرد که قیمت‌های جهانی نفت خام که در یک سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است و هم‌اکنون حدود نصف قیمت در ماه ژوئن سال گذشته است، تا پایان سال 2016 میلادی به حدود 80 دلار برای هر بشکه برسد.
یکم پول دارم نمیدونم چی کارش کنم، به نظرت طلا بخرم یا دلار؟
10 روز از ماه نگذشته حقوقم تموم شد، موندم با این تورم و گرونی تا آخر ماه چجوری سر کنم؟
به نظرت سکه ارزون میشه یا همین روزا بخرم؟
پاسخ به پرسش های اقتصادی شما در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم. آقای رفیع‌زاده، از میان صفحات روزنامه‌های استان‌های مختلف کشور اول سراغ روزنامه خراسان رضوی رفتید که درباره توضیحات معاون فرماندار مشهد در پیوند با پیگیری اعتراض به حذف یارانه برخی افراد گزارشی داره.
بله، روزنامه خراسان رضوی گزارش داده که شماری از شهروندان در مشهد با این روزنامه تماس گرفتن و گفتن که به رغم اینکه ما جزء افراد و خانوارهای پردرآمد نیستیم، اما یارانه نقدی ما هم حذف شده. به همین دلیل این روزنامه به سراغ معاون فرماندار مشهد رفته، معاون سیاسی و امنیتی، که ایشون به روزنامه خراسان رضوی گفته قرار است وزارت رفاه سایتی رو برای اعتراض شهروندانی که یارانه نقدی اونها قطع شده در نظر بگیرن و راه اندازی کنن و این شهروندان میتونن به این سایت مراجعه کنن و اعتراض خودشون رو اعلام کنن که این اعتراض مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اما روزنامه خراسان رضوی تاکید کرده که شماری از کسانی که حتی مراجعه کردن به این روزنامه کسانی هستن که از خانوارهای بسیار فقیر هستن و برخی از اونها هم تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستن، اما یارانه نقدی این افراد هست.
روزنامه صبح ساحل از افتتاح نخستین خط دریایی بندر عباس عمان خبر داده.
ولی روزنامه صبح ساحل که در بندر عباس منتشر میشه خبر داده که پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات اقتصادی چند ماهه میان ایران و عمان، حالا نخستین خط دریایی دو کشور راه اندازی شده. البته این روزنامه اشاره کرده که این خط کشتیرانی مشترک بناست که در راستای افزایش تعاملات اقتصادی میان ایران و عمان فعالیت بکنه و این تعاملات رو گسترش بده.
روزنامه وارش گزارشی داره درباره کنترل سرطان در مازندران از حرف تا عمل.
بله، در این گزارش روزنامه وارش اشاره کرده که سرطان بعد از سکته دومین عامل مرگ و میر در استان مازندران هست و میزان شیوع سرطان دستگاه گوارش در این استان شمالی ایران 10 برابر سایر استانهای ایران هست. اما این روزنامه تاکید کرده که نه در حوزه پیشگیری و نه در حوزه درمان بودجه خاص یا نگاه ویژه‌ای به استان مازندران وجود نداره. از جمله نکاتی که این روزنامه اشاره کرده این هست که یک بیمارستان به نام ماهک در ساری در دست احداث هست که قرار است اونجا کودکانی که مبتلا به بیماری سرطان هستند مورد درمان قرار بگیرن. و این روزنامه تاکید کرده که بودجه این بیمارستان هنوز اختصاص داده نشد.
همین روزنامه از حذف طرح‌های دریایی سواحل خزر برای بانوان خبر داده.
ولی روزنامه وارش گزارش داده که به دلیل اون چیزی که مقام‌های محلی در استان مازندران اعلام کردند، فیلمبرداری و نگاه از ساختمان‌های بلند مرتبه به طرح دریای زنان اعلام شده که این طرح‌ها جمع‌آوری خواهد شد یا امسال تعداد محدودی طرح دریا در استان مازندران در سواحل خزر برای شنای زنان در نظر گرفته خواهد شد. تأکید کردن مقامات محلی که مجوز ساختمان‌های بلند مرتبه در کنار ساحل داده شده و چاره‌ای به جز حذف زنان از طرح دریا برای این افراد نمون.
روزنامه سرخاب تبریز از مرگ یک هوادار باشگاه تراکتورسازی در حاشیه حوادث روز جمعه ورزشگاه تبریز خبر داده.
این خبر رو روزنامه سرخاب از قول آقای حسین کریمی رئیس کانون هواداران باشگاه تراکتورسازی تبریز منتشر کرده. ایشون گفته در جریان دروغی که به مردم و همچنین اعضای دو تیم نفت و تراکتورسازی در جریان رقابت‌های لیگ برتر در روز جمعه گفته شده بود، یکی از هواداران باشگاه تراکتورسازی دچار سکته شده و جان خودش رو یکی دو روز بعد از دست داده و حالا ایشون در نامه‌ای به رئیس فدراسیون فوتبال گفته که چه کسی پاسخگوی هوادار فوت شده ماست.
روزنامه عصر مردم هم از تخریب و نابودی باغ‌های شیرازی گزارشی منتشر کرده.
بله، روزنامه عصر مردم از قول آقای غلامعلی ترابی عضو شورای شهر شیراز خبر داده که در هفته‌های گذشته 20 هکتار باغ در بهترین نقاط شیراز تخریب شدند. این روزنامه نوشته که این اقدامات از سوی افراد سودجو انجام شده و آقای ترابی تاکید کرده که شهرداری هم همدست یا همکار این افراد هست و به اونها مجوز تخریب این باغ‌ها رو داده که ایشون گفته با تخریب این باغ‌ها بسیار به بافت شیراز آسیب وارد.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
تعداد زیادی پیامک از طریق فیسبوک رسیده که بسیاری از شما همراهان گرامی رادیو فردا از قهرمانی تیم ملی تکواندوی ایران در روسیه اظهار شادمانی کردید و این پیروزی رو تبریک گفتید. شنونده در پیامک خودش نوشته که چون بسیاری به گفته این شنونده بسیاری از شنوندگان شما انگلیسی بلد نیستن، ایشون خواسته که در بخش موسیقی بیشتر تمرکز روی موسیقی ایرانی باشه. اسم این شنونده هست ایمان از بیضا در استان فارس. پیامک شما رو پیغام شما رو در حقیقت بردی و افشین خواهیم رسوند. یک بار دیگه تلفن های پیامک گیر رادیو فردا رو خدمتون بگیم: 2048 799 599 800 و 860، و همچنین از طریق ایمیل رادیو info@radiofarda.com.
با
با فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه هستیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
در میان خبرهای فرهنگی ابتدا اجرای نمایش دژاوو که بر اساس یکی از آثار هارولد پینتر نویسنده بزرگ انگلیسی نوشته شده، حالا معلوم نیست چرا، برای ما بررسی میکنید.
بله، این نمایش رو مسعود دلخواه در واقع گفته که من بر اساس یک نمایش هارولد پینتر به نام ناکجا آباد نوشتن و خودش هم کارگردانی کرده در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر به صحنه میبره. خب معنی دژاوو هم معلوم هستش که بعضی موقع ها ما فکر میکنیم در یک لحظه همه اون چیزی که داریم اتفاق میفته رو پیش از این دیده ایم. البته این ربطی نداره با عنوان اصلی نمایشنامه هارولد پینتر که در 1930 متولد شد، در 2008 درگذشت و در 2005 هم جایزه ادبی نوبل به او اهدا شد. کارهای این نویسنده بزرگ کارهای دشواری هستند، برای که در خب ببینید یکی از بنیانگذاران تئاتر عبث یا کوچی بود و بعدم اصلا یه سبکی هست در تئاتر انگلستان به نام خود این آدم و بیشتر نمایشنامه هاش بر اساس گفتارهایی است که به اصطلاح بافت گفتاری گسترش پیدا میکنه در صحنه، از جمله همین نمایش که چهار تا شخصیت هستن در یک فضای پرتعلیق با هم گفتگو میکنن، فرم رئالیستی داره و در این حالی که خود فضا یک حالت غیر رئالیستی هم داره. اما حالا این آقای دلخواه اعلام کرده که چون یه همچین نمایشی که هده با هم گفت حرف بزنن و بافت اصلی نمایش این نویسنده مناسب نیست، من یک چند تا شخصیت یک شخصیت هم به این اضافه کردن، یه داستان هم درست کردن که به اصطلاح جذابش بکنم. در واقع ما الان در تئاتر با یک پدیده مواجه هستیم، به دلیل اینکه نمایشنامه‌های خوب وجود نداره، نمایشنامه‌های خوب چاپ نمیشه یا سانسور میشه یا به هر حال وجود نداره، اینها میان اسامی آثار نویسندگان معروف دنیا رو که میتونه جذب بکنه علاقمندان به تئاتر انتخاب میکنن، اما چون خود اون آثار رو نمیتونن به صحنه ببرن میان یه تغییراتی میدن، در واقع اونها رو نازل میکنن و اجرا میکنن.
درباره یک نمایش دیگه هم برای ما خبر دارید که در سالن استاد مشایخی به صحنه رفته.
بله، این نمایش بی ادعایی است اما نمایش خوبی است که با استقبال منتقدین روبرو شده، به نام خرمهره که فرهاد مهدلی نوشته، محسن قصابی هم کارگردانی میکنه. داستان سه مرد هست که اینا کار میکنن در به اصطلاح شرکتی که یا اون مؤسسه‌ای که راه خط سراسری راهن ایران رو در دوران رضاشاه احداث میکرد. میدونیم که خب به هر حال این یکی از نمونه اولین به اصطلاح گام‌های صنعت جدید در ایران بود، اون راهن سراسری، و طبیعتاً اما با رنج و درد کار کارگران هم را بود، در اروپا هم چنین بوده و نمایش سعی میکنه این فضا رو بیان بکنه.
و سرانجام یک نمایشگاه از آثار مرتضی ممیز، ابراهیم حقیقی و یک طراح فنلاندی در اصفهان گشایش یافت.
این خبر بسیار خوبی است، چون متأسفانه اغلب نمایشگاه‌ها در ایران در تهران برگزار میشه و در شهرها که الان به شهرهای بزرگی هم هستند نمایشگاه و گالری‌های نیست و علاقمندان به هنر از دیدن اینا محروم میشن. حالا در سال گذشته در آذر ماه که همزمان بود با دهمین سالگرد در گذشت مرتضی ممیز، نمایشگاهی برگزار شد در تهران از آثار ممیز، ابراهیم حقیقی و کارپیپو طراح فنلاندی که دوست ممیز بود و مشهور هست در اروپا. این نمایشگاه حالا آثارش رو به اصفهان منتقل کردن در موزه هنرهای معاصر اصفهان، به تا 23 خرداد ماه این نمایشگاه برپا هست. در این نمایشگاه 70 پوستر ابراهیم حقیقی با 100 تا نشانه و آرم او هستش، بعد همینطور 80 اثر از کارپیپو طراح فنلاندی و همچنین تعدادی اتود و اثر مهم از مرتضی ممیز.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی.
ممنون از شما.
در میان پیامک های شما شنونده واکنش نشون داده به پیامکی درباره اینکه موضوع شیر در تهران بوده یا آب شیر، ایشون یادآوری کرده که موضوع شیر بوده و گفته که شیر کیسه‌ای آبکی است و بوی بد میدهد و گران است، سوء تغذیه هم میاره. به هر حال این نظر ایشون بود، ما خبری در این مورد نداریم که بخوایم تایید کنیم یا تکذیب. منتظر پیامک های دیگری از جانب شما هستیم که چنانچه به دست اون برسه پیش از خداحافظی اونها رو حتما خواهیم خوند. فعلا با بردیا افشین وعده داریم و به اتفاق بریم ببینیم از جهان موسیقی برای ما چه تدارک دیده.
سلام، امروز هم مثل اغلبه سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهان. به شکلی سنتی هر دوشنبه در بریتانیا تازه ترین های صنعت موسیقی جهان روانه بازار میشه، چیزهایی مثل آلبوم ها و تک آهنگ های جدید. من هم در این روز میگردم از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه ها اضافه شدن چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با هم در این برنامه در صبحانه با خبر با کمترین تأخیر به اونها گوش بدیم.
This is unity, this is celebration, this is saving.
این آهنگی است به اسم We Are Circling یا ما در یک دایره میچرخیم، آهنگی از آلبومی تازه از بافی سین مری، آلبومی به اسم Power in the Blood یا قدرت در خون که 15 مجموعه استودیویی این هنرمنده 74 ساله کانادایی است. بافی سین مری خواننده، نوازنده، آهنگساز و تصویرگری است که کارهای هنریش رو از دهه 60 میلادی آغاز کرده و همواره هم هنرمندی موفق بوده، اما خیلی های دیگه او رو به واسطه فعالیت های گسترده اجتماعی و صلح طلبانه‌اش می‌شناسند. بافی سین مری در موسیقیش از عناصر موسیقی محلی و نواحی شمال آمریکا بهره میگیره و در ترانه‌هاش از موضوعاتی مرتبط با مذهب، عرفان، عشق، جنگ و محیط زیست حرف میزنه. بافی سین مری خودش متعلقه به یکی از قوم‌های پر جمعیت بومی آمریکای شمالی، قوم کری، از اقوامی که پیش از مهاجرت اروپایان در سده‌های اخیر به این قاره در این سرزمین زندگی می‌کردند، اقوامی که در فارسی عامیانه به نام سرخپوست‌ها خونده می‌شوند. برای همین بافی سین مری در فعالیت‌های اجتماعیش بسیار بر احقاق حقوق اقوام بومی آمریکای شمالی متمرکز بوده و به غیر از این او برای دهه‌ها تلاش‌های بسیاری رو هم برای حمایت از باورمندان به مذهب بهائی داشته. به اسم ووراچی لایتز از آلبوم جدید گروه هات چپ که از موفق‌ترین گروه‌های موسیقی الکترونیکی در دهه گذشته در بریتانیا بوده، گروهی که در تمام دوران فعالیتش از سال 2004 تا به حال با شرکت‌های مستقل تهیه و توزیع آثار موسیقی قرارداد داشته، گروه مستقل محسوب میشه و موسیقیش در فضاهای سینت پاپ و ایندی ترونیکا است. پیش از این گروه هات چپ 5 آلبوم رو منتشر کرده بود و به کمک همونها تونسته بود توجه ها رو به خودش جلب کنه، حتی نامزد دریافت جایزه معتبر مرکوری هم شده بود، اما به ادعای مجله معتبر و تخصصی موسیقی NME آلبوم جدید گروه، آلبومی به اسم Why Make Sense، قوی ترین اثر گروه از نظر هنری محسوب میشه. در آخر از آلبومی میشنویم که در این هفته بیش از هر چیز دیگه‌ای رسانه‌ها به اون پرداختند، مجموعه استودیویی جدید از براندن فلاورز، هنرمند آمریکایی، ترانه‌سرا، خواننده و آهنگسازی که خیلی‌ها او رو به عنوان مرد اصلی گروه کیلرز میشناسند، گروه راک آمریکایی، گروه پرطرفدار و موفق. با این حال، براندن فلاورز در کنار فعالیت‌هاش با گروه کیلرز، فعالیت‌های انفرادی خودش رو هم دنبال کرده و این دومین آلبوم انفرادی اوست، آلبومی به اسم The Desired Effect یا اثر مطلوب، آلبومی که متشکل از 10 آهنگ و استقبال هم ازش تا به حال در بین منتقدین هنری بسیار گرم بوده. به نظر میاد آلبوم پاپ راک باشکوهی باشه و باعث شده نویسنده های نشریه های معتبری چون NME, Q, Telegraph, Independent و خیلی های دیگه به خاطر جاذبه های غیر قابل انکار این اثر در تمجید از این آلبوم بنویسند و نشریه‌ای چون دیلی میل چاپ بریتانیا از 5/5 ستاره رو در ارزش گذاری به آلبوم جدید براندن فلاورز داده و ما هم به یک آهنگ از این مجموعه گوش میدیم، آهنگی به اسم Digging Up The Heart یا کاویدن قلب بهش گوش میدیم از براندن فلاورز و از آلبوم جدیده.
صبحانه با خبر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.